أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله لآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در باب اخذ اجرت بر واجبات بود. عرض کردیم از رساله که مرحوم محقق اصفهانی نوشتن میخونیم و ایشون بحث اولشون رو منافات وجوب با اخذ اجرت که اصلا آیا وجوب به عنوان یک امر قانونی داره ماهیت اعتباری معین منافی با اخذ اجرت یا نه. ما براشون بعد از فکر زیاد گفتیم جوابای ایشونو بخونیم، بعد یک دستبندی بکنیم که اشکالات کلن یکی دو تا است، اون اشکالات رو به اون صورت جواب بدیم. یکی یکی طول میکشه، خیلی حالا سعی کنیم عبارات ایشون رو به یک جایی برسونیم. ایشون بعد از اینکه هفت تا وجزک فرمودن که دیروز الحمدلله همه رو خوندیم، بله، فإن اما الاول فإن عنوان المالی ينتزع عن جملة من الاعیان والمنافع. اون بحث که انشاءالله با جداگانه بحث بکنیم، اصولا آیا عمل مال هست یا نه؟ عمل انسان، مثلا این که واجب برش نماز بخونه یا واجب برش تجهیز بکنه، این تجهیز میه، این مالیت داره. یعنی ایشون میگه بله، عنوان مالیت ينتزع من جملة من الاعیان، مثل همین کتاب اینا، ول منافع مثل منافع خونه مثلا. اما در باب انتفاع نه. ما عرض کردیم سه چیز داریم: نقل عین داریم، نقل منفعت داریم، نقل انتفاع. نقل عین رو اصطلاحاً بیع میگن، نقل منفعت رو اصطلاحاً اجاره میگن و نقل انتفاع رو اصطلاحاً آریه میگن یا آریه. و مراد از منفعت آثاری است که بر شی باز میشه، یک چیزهایی که از شی هست، مثل این که انسان تو خونه سکنا پیدا میکنه. این آثار منفعت بدون اسناد به فاعله، خود خونه. اما اگر همین آثار رو استنادن الی فاعل نگاه بکنیم، انتفاعه، چون انسانم حق داره استفاده بکنه. وقتی این حق انتفاع قابل انتقاله، مثل خود منافع قابل انتقاله، این قابل انتقاله، حق انتفاع هم قابل انتقاله، این که من انتفاع ببرم. منفعت رو نمیدم، منفعت مال خودمه، این مال خودمه، من حق دارم استفاده بکنم. این حق رو به کس دیگه میدم که اسمش آری است. من کتاب رو میخونم، بررسی میکنم، مراجعه میکنم، تو خونه میگذارم، این حق خودم رو که انتفاع میکنم میدم به ایشان، ایشون هم میتونه انجام بده. مثل خوب مثلا میره سفر، میگه تو خونه من باش، شما یک دو ماه تا من برم سفر برم. این آریه کارش همینه، در کار آریه انتقال انتفاعه. ولذا اگر کسی آمد مثلا قصف کرد، اون قاصب برای این شخص مستعیر ضامن نیست. مثلا رفت سفر، گفت این خونه من دو ماه دست شما باشیم، توش خواستیم برینش بشینیم بلندش، یک ماهش یک نفر آمد قصف کرد، خب باید پول یک ماه منافع خونه سکنایی، مثلا اجاره این خونه مایه 500 هزار تومان یه میلیون. اما این پول به کی میدن؟ به این کسی که تو خونه نشسته یک ماه، به صاحبخونه میدن. خب به صاحبخونه میدن چون کاری نکرده، چون نه عین خونه رو منتقل کرد نه منفعت خونه رو، اما انتفاع، حق استفاده رو منتقل کرد. اما اگر خونه رو دو ماه اجاره داد به کسی، یه قاصبی آمد در یک ماهش قصر شد، قاصب باید پول بده. به کی میده؟ به مستأجر میده، نه به مالک اصلی. روشن شد فرق بین انتفاع و منفعت؟ در جایی که انتقال منفعت باشه، همون شخصی که منفعت در اختیارشه، او مالک منفعته. لذا اگر قاصبی هم قصف کرد، نه انشاءالله روشنه، اون به اون داده میشه.
اون میتونه منفعت به غیرم انتقال بده؟
بله، اگه به طبق قرار داده اجاره شد. پس بنابراین اگر اون آمد کسی خونه رو دو ماه اجاره کرد، کسی ازش غصب کرد، یک ماهش غصب کرد، خب این ضامن هست، پول رو میده به این مستأجر، به کسی که اینجا اجاره کرده، به موجر نمیده، پول رو به مستأجر میده.
میشه گفت اجاره
ملک آریه
حق
مثلا، طب
اینم
میشه ملک
حق
مثلا. بله خب، حالا اینم میشه گفت، این راهی هم که ما گفتیم، چیزی که شیفی نفسه داره اسمش منفعت. اگر به لحاظ سلطه مالک نگاه کنیم انتفاعه، من این سلطه هم دارم، غیر از این که مالک این خونه هستم، غیر از این که منافع خونه هم ملک منه، سلطه هم دارم، انتفاع میکنم. گاهی اوقات من فقط همین سلطه رو به دیگری میدم، همین حق انتفاع، اما منافع مال خودمه، این خونه مال خودمه، اما چطور حق انتفاع دارم میتونم تو خونه زندگی کنم؟ این حق انتفاع رو به کسی یه واگذار میکنم، میگم آقا این دو ماه خونه در اختیار شما، میخواید توی زندگی کن زندگی کن. اینجا در حقیقت اون حق انتفاع رو من واگذار کردم. پس بنابراین ایشون میفرمایند که اعیان که روشن شد، منافع اینها مالند، آیا انتفاع هم ماله؟ نه، انتفاع مال نیست، لذا اگه کسی قصد کرد ضامن نیست. میگه آقا من حق داشتم، دو ماه دست من بود رفته سفر، من حق، میگن شما مالک نبودی، حق داشتی استفاده کنی، چیزی به ازا این حق داده نمیشه. اون آقا آمده منافع خونه رو ضامن شده، یا آمده اصلا خونه رو غصب کرده، کلن غصب کرده، چیزی که قابل غصب باشه، مثلا سیب بوده، میوه بوده، غصب کرده و خورده رفته پی کارش، اونجا اون شخص باید پول عین خونه رو بده، یعنی پول عین اون میوه ها رو بده، یعنی به عبارت اخرى ضامن خود عینه. جمله من الاعیان والمنافع، کلام در کجاست؟ عمل حر، عمل من، اینم مال یا نه؟ من میتوانم نویسندگی کنم، این قدرت من بر نویسندگی ماله یا مال نیست؟ حالا گفته شده مال رو مال میگن، لأن الناس یمیلون الیه لمیل الناس، گفته شده مال ما یبدل و به ازاه المال، از کردم فعلا من به مقدار شرح عبارت میخوام توضیحش بعد، به اعتبار میل نوع و رغبت هم فیها لمکان قابلیت حال انتفاع بها. انتفاع دقیقا در اینجا به اصطلاح درست نیست، یعنی وجود منفعته. فعمل الحر که عمل العبد فی ذاتهی مالون، ایشون میخواد بگه ما قبول داریم که عمل عبد ماله، حر ماله، عمل خود من قدرت نویسندگی دارم. خب این بحث خودش هست که آیا اعمال مال هستن یا مال نیستن. ایشون میگه ماله، بله، و انفتر اقا بکن منافع العبد، مثلا عبدیست که بنایی خوب بلده، روزی مثلا 70,000 تومان، این تا ملک مولاست، مملوکتون لمالکی به تبع دون عمل الحر، فنهو لیس مملوکن لصاحبهی، عمل حر مملوک نیست، و قیامه به قیام العرض به موضوعهی، این از قبیل اینکه دیوار سفیده است، لا قیام المالک به ملک به مالکی، سیطره من بر عمل خودم از جهات ملک و سیطره و قدرت و سلطنته، نه اینکه این عمل مال باشه. ولذا اگر فرضی شخصی مثلا جوانه میتونه کار بکنه لکن کار نیست، بگیم این آقا مستغنی، این احتیاج نداره، این فقیر نیست، معونه داره، احتیاج نداره، قدرت داره، قدرت بدنی داره، این خب این خلاف مطلبه، این خلاف مطلب، به خلاف نتیجه مرحوم ها شیخ من عرض میکنه. فَإِنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِصَاحِبِهِ، ایشون مال میدونه، مملوک نمیدونه، و قیامه به قیام العرضه به موضوعه، مثل این که دیوار سفیده، لا قیام الملک مالکه، ولا يتوقف صحت و اجارت نفسی لعمله علا مالکیتی للعمل. شما اگر میگین پس اینو چی رو تصویر میکنه؟ اگه ایشون ملک نیست چطور تصویر میکنه میتونه خودش رو اجاره بده؟ باید مالک باشه. و بله ولا يتوقف صحت و اجارت نفسی لعمله علا مالکیتی للعمل. چون لازم نیست انسان چیزی رو که میخواد بده منتقل بکنه حتما باید مثلا در اختیارش باشه، ملکش باشه. کما فی تملیک الکلی فی بیع الکلی. انشاءالله چون در مکاسب محرم و مکاسب بیع شدیده باشید بعدم به اذن الله تعالی اگه اینجا رسید در مناسبت صحبت میشه. ما سه نحوه بیع داریم. بیع شخصی داریم، میگه این کتاب فروخته. بیع کلی داریم، میگه یک من گندم فروختم معین نکرده. این بیع کلیه. و بیع کلی فی المعین هم داریم، میگه یک من گندم از این گونی فروختم، گونی 50 کیلویی است، یک من 3 کیلو از این. ایشون میگه در بیع کلی شما مالک کلی هستین، شما که مالک کلی نیستین، لیکن سلطنت دارین. فإنه لمکان سلطنتی علی نفسه کما له تملیک و فإنه این جا که شبیه اونه کما له. این کمی بدجوری چاپ شده، کمالی خونده نشه. کما له تملیک و کلی الهنته به تعهد له فی ذمته کذلک له تملیک و عمله للغیر به اجارت نفسه. با اینکه کلی چیزی نیست که ملک انسان بشه، اما قدرت داره، اینجا هم قدرت داره، عمل هم از این قبیله. و کما لا یکشف و تملیک و کلی الهنته ان مالکیتهی ان مالکیت البایه. آیا ایشون مالک کلی بوده؟ نه. کذلک تملیک و عملهی لا یکشف ان ملکهی للعمل، که ایشون مالک باشه. فلیس له فی المقامه، در حقیقت حکم عمل حکم کلیه، بیع کلیه، بیع کلیه رو تصویر میکنیم. این انشاءالله تعالی بعد باید توضیح بدیم از اینجاش انا دیگه هم میکنیم که میتونی بگیش. ما احتمال میدیم بیع یعنی تملیک عمل که مثلا خودش میاد میگه مثلا من روزی اینقدر میگیرم کار میکنم، تملیک عملی چیز شبیه اباحات مباحات، حیازت مباحات، نه بیع کلی. بعد عرض میکنم انشاءالله. کذلک له تملیک و عملهی للغیر به اجارت نفسه. و کما لا یکشف و تملیک کلی الهنته عن مالکیت البایه، این کاشف نیست که بایه مالک کلیست. کذلک تملیک و عملهی لا یکشف عن ملکی للعمل، این معناش این نیست که ایشون مالک عمله، اما این قدرت و سلطنت رو داره. فلیس له فی المقامین الا ملک و تصرف، در حقیقت این ملکیت تصرف و قدرت او بر تصرف و سلطنت و علی بیع و اجاره. فانکان موهم و سلب المالیت عن العمل، میگه شما چرا ما بگیم عمل مال نیست؟ اگر سببش این باشه عدم و صدق العنوان، که مثلا صدق عنوان نمون اون مال، فقد اندفعه به وجود المصحح له فی ذاته، فی ذاته که هست، قابل هست، مشکل نداره. و مثال خارجیش هم همین بیع کلی. و این کان المهم له مسابقته للملکیه فی الملکیت و المالیه، اگر ایشون خیال کردن که اگه گفتیم ماله ملک هم باید باشه، ایشون مرحوم آقای آشانسین مطلبیست که این در مکاسب زیاد تکرار میشه که ملک غیر از ماله، البته ملک و مال گاهی با هم دیگه صدق میکنن. مصابف الملکیت و المالیت و متباینان، مالیت یک صفتی است در خود شی، ملکیت رابطه است که شخص با مال پیدا میکنه. اینا دو تا عنوانن، لکن بینشون در دو تا عنوان اون خصوص من وجهه. گاهی ممکن است هم ملک باشه هم مال باشه، مثل این کتاب بنده، مثلا از ملک بنده، مال هم هست، کتاب هم هست. گاهی ممکن است ملک باشه کتاب نباشه، مال نباشه. مثلا من یک کیلو گندم که دارم، 10 تا حبه گندم برمیدارم، اینا ملک منه. شما میتونید داشته صرف مال نیست، 10 تا حبه گندم رو مال حساب میکنه اگه حبه گندمه. پس مال ملکیت غیر از مالیته. و گاهی ممکن است که مال حساب بشه و لکن ملک نباشه، مثل همین عمل حر به تعبیر ایشان، که این در نظر عرف ملک مال هست لکن ملک نیست، مالیت داره اما ملکیت نداره. و امکان عدم و قابلیت العمل للمالیه لکونهی معدومن، چون این اشکالش اینه، ملک باید موجود باشه. من اگر بگم مالک عمل هستم، خب این عمل از الان هست تا مغرب 8 ساعت، من مالک عمل شیء معدوم که نمیشه. لکن فحال ها حال و ملکیه المتعلق بالمنافع المقدرت الوجوب، این اشکال نداره، لازم نیست. مثل این که انسان مثلا میاد میگه آقای من درخت اجاره میکنم اینقدر، درخت گوجه، الان هم گوجه نداره، اوائل فصل گوجه است، اوائل گلبندیش، گل بسته و معلوم مقدار زیادی گوجه داره. خب این اشکال نداره، این که الان موجود نیست، معذالک میشه مالیتش رو تصویر کرد. ولا یختص المحذور به عمل الحر بل یجری فی عمل العبد بل فی کلی المنافع. کلی منافع هم همینطوره، شما خونه رو اجاره میکنید برای منافع یک سال، این تدریجی مقدر الوجوده، ممکنه خود خونه بعد از 10 روز مثلا زلزله خرابش بکنه. بل فی کلی المنافع بل فل عین الکلیه، مثل اینکه 1 کیلو گندم فروختم، المتعلق له البيع به البيت فانها ايضا معدومون به حسب الخارج، مثالی که زدن در خارج اینا نیستن اما مالن، در خارج منافع نیست، میگه 1 سال من الان در خارج نیست، تدریجا آنن فآنن پیدا میشه، ما منافع 1 سال نداریم، لکن معذالک درسته. معن البيع تبدیل و مال به مال، با اینکه باید درش تبدیل مال به مال باشه و در اینا فعلا موجود نیست، معذالک درسته. فلا مناسم ما ذکرنا، باید این حرف بزنیم، عمل ماله، فلا مناسم ما ذکر من ان مالیت ینتزع عن شیء فی حد ذاته، عمل حرم فی حد ذاته نگاه کنید، نه به وجود خارجی در خارج هست یا نه، به حد ذاته مالیت داره یا نه. غایت الامر ان تملیک حول الغیر یحتاج الى اعتبار نحو وجود له، البته این هست که این اگر مال باشه بخواد به عنوان به اصطلاح ملکیت حساب بشه، نه به حیث یسه حکومه و ظرفن لاعتبار الملک و تقدیر و وجود المنفعه، و این که فرض بکنه منفعت رو که اخذ العین به ذات حافظ ذمه، مثل اخذ العین مصححون تملی مصحح و تملیک اله ها اجارتن و بیعن. حالا از کردم من سابقا، بعدم انشاءالله دیگه دفعه جمعش میکنیم، این مسئله دو جا مطرح شده در این کتاب هم مکاسب متعارف ما، یکی همین جا در اخذ اجرت بر واجبات که آیا عمل مال هست یا مال نیست، یکیش این به اصطلاح، یکیش هم در اول کتاب بیع که ایشون اشاره فرمود، اگر آقای مایل باشن هم اول کتاب بیع میکنین، البیع فی الاصل مبادله تو مال به مال، اونجا هم همین بحث آوردن، آیا میشه عمل حر رو مبادله به مال کرد و خرید و فروش عمل حر درسته، به عمل حر هم میشه بگیم مبادله مال به مال هست یا نه. انشالله اونجا هم هست که میاد، اینجا هم هست. و اما مسئله دوم که مسئله حرمت مال مؤمن باشه، مرحوم آی اصفهانی مطلب لطیفی دارن که این بعضی شبهات دیگر هم حل میکنه، حالا من هم اصلش رو بخونیم هم فرعش ما از خارج بگیم. حرمت مال المسلم لها حیثیتان، احداهما احترامه من حیث الاضافت الى المسلم به اضافت الملکیه اول حقیه، یا ملکی یا حقه. انشاءالله چون عرض کنم فعلا هدف ما خوندنه، ما این مسئله حق رو در اینجا اشاره خواهیم کرد، درباره حق مطالب فراوانی است، انشاءالله تعالی، انشاءالله تو خود همون بحث کتاب بی اونجا راجع به حق، اونجا هم تو این بحث آمده که مبادلت مال حق به مال، میگه بیا این حقت رو بگذر این مال بهت میدم. اونجا هم این بحث هست، در مثلا حق خیارات اسقاط کن حالا بهت میدم، در اون بحث حق هم این مطلب هست. انشالله اگر وقت بود تصفیه مرحوم آقای یزدی، مرحوم اصفهان کاظم یزدی در حاشیه‌ای که اونجا دارن، اینجا ندارن، در حاشیه‌ای که اونجا دارن به نظرم 14 تا یا 15 تا حق تقسیم کرده، یا قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست، قابل انتقال مجانی، خیلی مفصل نگاه کن. یا حال این کتاب دستگاه کامپیوتر هست به نظرم نوشته الخامس عشر رابع عشر، خب خیلی وقت پیش اولش 10 سال بیشتره. علی حال مرحوم آقای یزدی هم اقسام حقوق رو به لحاظ انتقال و مقابله با مال یا مجانی بودن متعرض شده. پس به اضافه الملکیه اول حقیه و انشالله عرض خواهیم کرد بالا بعدش هم چون میگم اینا رو بنا گذاریم یک دفعه بگیم. حق رو مرحوم خودنائینی درجه ضعیفی از ملک میدونن و عرض کردیم مرحوم استاد فرقی بین حق و ملک قائل نیستن، هر دو رو از یک مقوله میدونن. نوشتن آن دیگه هم فروغی نوشتن. الان در دنیای غرب که من نگاه کنم در این کتاب سنهوری حق رو عبارت ماجوع لصالح شخص تفسیر میکنه، سر اینکه اسقاط هم داره برای همین. در اصطلاح جدید در قوانین در قانون حق ماجوع لصالح شخص، این اصطلاحا حق میگن. مثلا شما جنسی خریدید اشتباه درآمد، حق خیار دارین، یعنی جعل لصالحکم این مطلب که حق فسخ، تملیک فسخ العقد، شما میتونید عقد رو فسخ بکنید. مثلا حق مرور، حق ماره، حق این که جلو خونتون میتونید تابلو نصب بکنید کسی اینجا ماشین پارک نکنه، حق رو اصطلاح میتونید بردارین، یک حق بهتون داده میشه به خلافه، ولذا حکم قابل برداشتن نیست، حق قابل برداشتن به این نکته. پس این اصطلاح جدید این است که مرحوم نائینی حق رو درجه ضعیف از ملک میدونه. تفاسیر دیگه هم شده، استاد هم اصرار دارن که فرق نمیکنه. من میخواستم آشنا امروزه اصطلاح حق اینه، ما یجعل یا ما جعل لصالح شخص اسمشو حق میذارن، ولذا قابل اسقاط طبق طبیعت، چون جعل لصالحی حق حیات، اون حق تکوینیه. و رعایت هذه الحیثیه تقتضی عدم مزاحمت المالک. پس یکیش حیثیت اضافه به چی نمیشه، مسلم، مسلم نه مالک، حالا اضافه به مالک، یک حق مال یک جهت داره، فی سلطانه علی ماله و عدم تصرفی بدون اذنه و رضا، یک حیثیتش اینه. و ثانیه ما احترام من حیث و نفسه. من عرض کردم این کلمه حیث در لغت عربی اساسا اضافه به جمله شده، بعدها که این فلسفه و منطق و این علوم آمد خیلی اضافه به مفرد شده. الان هم خود این آقایون ادبای عرب اختلاف دارن که اینجا رو چی کار بود، مثلا من حیث و نفسه، حیث در اینجا حقیقت معنای جهته، من جهت نفسه. آیا اولا حیث رو مرفوع بخونیم به همون مبنی بر زن بخونیم، یا اصلا حیث رو حیثه بخونیم، حیث بخونیم مثل اسم بدونیم، از حالت اسم که هست از حالت مبنی خارج بشه معناش عوض بشه. بعضی ها دیدم از این آقایون متأخر زمان ما از عرب ها من حیث و نفسهو خون نوشتن، چاپ یعنی اعراب گذاشتن، اصلا نفسهو رو معرب کردن به رف، ظاهرن فاعل گرفتن، من حیث و نفسهو معتبران موجودون، چیز اینجوری مثل ظرف لغو، مثلا من حیث ظرف مستقر، من حیث و نفسهی، یا ما هم نمیشون بخونیم بله، به ماه و مالون و عدم و زهابهی هدرهن. و رعایت هذه الحیثیه تقتضی عدم المعامله معمال المسلم معاملت مالا مالیت له کالخمر و الخنزین و استیفائه مجانا و به اتلافه بلا تدارک له، حق یعنی اونی که مربوط به او میشه نمیتونه. و من الواضح بله، و من الواضح ان ایجاب العمل، پس هر مالی دو حیثیت داره، یک حیثیت نفسه داره، یک حیثیت اضافه ماله. این مطلب رو که مرحوم آشم حسین اینجا فرمودن، ولو الان بحث در وجوبه، لکن یک شبهه دیگری هم هست و را مخوان حلش بکنن. اون شبهه هم قویه دیگه، چون جزء قواعد مسلم اینه است که اگر شارع یا مالک اجازه دادن، اجازه شرعی و اجازه مالکی مسقط زمانه. اگر مالک اجازه داد ضامن نیستین دیگه، شارع هم اجازه داد ضامن نیست مسئله دو. از اون طرف شخصی است در فشار قرار گرفته، غذا نداره، شدت گرسنه است، همسایه‌اش داره، شارع میگه اشکال برو غذای همسایه رو بخور، اجازه هم نگه، اجازه هم نداد، راضی هم نبود، بخور. پس این شارع اجازه داده، چون شارع اجازه داده پس باید بیان ضامن نیستی، چون شارع اجازه داد که شما برو بخور. من فکر میکنم در کلمات بعضی از علمای سنی دیدم این رو، حالا الان دیگه چون تازه مراجعه نکردم، اونا میگن ضامن نیست. سنی هاش هم نه، این سنی های در و داغون بنظر زمان ائمه خودشون ابو حنیفه شافعی بنظرم شده، ابو حنیفه گفته حالا که شارع اجازه داده دیگه ضامن نیست. اونی که تو ذهن منه فقهای ما قائلن به زمان، خب اینجا همون شبهه معروفه، این چجوری حلش بکنیم؟ این شبهه رو چیکارش بکنیم؟ از اون ور شارع اجازه داده بخوردن، از اون ور جایی که شارع اجازه بده مثل که مالک اجازه بده ضامن نیست. چطور میشه هم شارع اجازه داده باشه هم ضامن باشه؟ جمع بین این دوتا باید قائل بشیم که ضامن نیست چون شارع اجازه داده. این هم مسئله تون. بعضی از مسائل همجا راه هم که میریم یا تو رخواه مخیم بخوابی فکر بود. این نکته فنی رو ما چیکار بکنیم؟ این نکته فنی روشن شد؟ این ظرافت کار رو چیکار بکنیم؟ چجور بگیم هم اجازه شارع برای خوردن هست هم در این حال ضامنه؟
اجازه
رو برای ضرورت دیگه. خب ضرورت باشه. خب این همین، اینا باید تفسیر بکنه. مرحوم آشامسه از این راه وارد شده، روشن شد این راه مقدمه، چون بعدم خود ایشون میگه کما من توضیح خارجی دادم که معلوم بشه که مرحوم آقای اصفهانی میگه این قضایی که مال همسایه است دو حیثیت داره، یک حیثیت اینکه خودش فی نفسه ماله، طبعا چون ماله اگر طلب شد باید ضامن بشه بدلش بیاد، این چون حیثیت فی نفس. یک حیثیتش هم که مال مالکه، احترام مالک توش مراعات میشه. میگه شارع که به شما اجازه داد در اضطرار بخورین در گرسنگی، حیثیت دوم بر میداره، حیثیت اول بر نمیداره. اینم یه راه. یکی از هم گفت تکلیف و فلان، روشن شد راهی که برماشون سرفتن. ایشون برای قضا دو حیثیت تصویر کردن، حالا ممکنه شما تصویر بکنید راه های دیگه هم پیدا بکنید. من خب روشن، اصل مطلب روشنه. اصل مطلب اینه که شارع اجازه داده طبق قواعد مسلم اینها اگر مالک یا شارع اجازه داده زمان نیست. از کلم ادعی هم از اهل سنت که ضامن نیست، چون شارع گفت برو بخور، وقتی شارع گفت برو بخور پس دیگه ضامن نیست، اجازه شارعی شرعی است، چون اجازه یا شرعی است یا مالکی، اینجا هم اجازه شرعی است پس ضامن نیست. فقهای ما گفتن نه، اجازه داره بخوره، اشاره گفته بخور، بلکه چون حفظ نفس واجب هم هست، لکن ضامن هم هست باید پولیش بده. این سوال رو باید حلش کرد، با وجود اجازه چطور زمان هست؟
منافات
چرا؟ شاره اجازه داد دیگه،
شاره اجازه
داد
تصرف کنه
فروشم
بده.
خب این همه اول کلام گفت که ما جماعتی از این دور و حوض نشستیم شبیه جماعتی که دور و حوض بشه، این که شما تکرار فرمودید خود مطلب رو یاده فرمودید.
نه این اجازه تصرف رو بهش میگه، یعنی از
مالک خب میگه شاره اجازه تصرف داد، معناش اینه که من مزامه خب
حفظ نفس رو ابن خیلی خوب برای پولش دامنی.
خب به چه نکته دیگه واسه اجازه داد تصور؟ نه تصور طبق قواعد اینجا بحث استحاله عقلی نیست، نه که دور و مورد تسلسل و یه حرف لازم بیاد. اینا یک چیه؟ تناسخات تسانخات قانونی است. وقتی اجازه شارع داد دیگه تو ضامن نیست. مثلا اگر شارع دادگاه گفت برین خونه فلان آقا رو مصادره کنیم ببندین، ها حالا در این وقتی که بسن یه چیزش خراب شد، ضامن نیستن دیگه. خب چون دادگاه بود این کارو کرده. فرض کن یخچالش بعد از یه روز خراب شد، کوتاه نکنم خود به خود ضامن نیست دادگاه. چرا؟ چون به حکم دادگاه و حکم قانون شده، قانونش اینطوره دیگه. جایی که شارع میگه اموال شخص بگیر، بعد این اموال تلف شد، خب بشه ضامن نیستن. این بحث قانونیه، بحث دور و اشکال نداره. بله اشکال که نداره، محال که نیست که آسمون به زمین نمیاد، زمین هم به آسمون نمیاد. لکن بحث همون تصانخات قانونی به اعتبار
قواعد فقهی هم
نمیگن نمیسازه، شارع اجازه داده. خب حالا راههایی که هست، یک راهیشی که مثلا بگیم شارع فقط تکلیف کرده، زمانو بر نمیداره. خب اونها ادعا میخواد دیگه، اون میگه وقتی اجازه داد تکلیفم بر نمیاد، زمانم بر نمیاد. دقت بکنید، نه به معنای این که محاله. یک آقای فرمودن که ضرورت، این حرف بدی نیست، این هم یه راه دیگه. من نمیخوام همه راه ها رو بگم، بیایم بگیم که نحوه اجازه شارع فرق میکنه. یه دفعه نحوه اجازه شارع به اینه که مال این آقا رو بگیره، اصلا عنوان داره، اینجا توی زمان نیست. یه دفعه نحوه اجازه این نیست، میگه تو به مقدار اضطرار بخور. خوب دقت بکنیم، چون میگه به مقدار اضطرار بخور، اینجا یک عنوان عامیست، شامل قضای این همسایه، همسایه دیگه، فردیه. روی قضای خاصی دستور نداده، روی عنوان اضطرار دستور داده. چون رو عنوان اضطرار دستور داده، اون فقط برای رفع اضطراره، اون مفادش این نیست که من زمانو برمیدارم. اگر مثل همون مثالی که من عرض کردم، دادگاه من گفت مال فلان آقا باید مثلا مصادره بشه، بستن
و
نه مجازات نیست، حالا بعد یه چیزش خراب شد، بعد من رسو که این حکم بیهوده بوده، برگردوندن خونه رو بشه، میگه آقا این خراب شد، خراب شده باشه. چون حق داشتن این خانه رو به عنوان خانه این شخص مصادره کنن، بگیرن حق اینجوری، حالا یا مصادره غیر مصادره به اون عنوان. اما در مان احنافی شارع نمیگه تو مال این آقا رو بخور، اگر میگه مال این شخص بخور، اونجا هم زمان برداشته میشه. شارع میگه تو اضطرارت برطرف بکن، روی مال خاصی نمیره، فقط در حد اضطرار. این هم یه راه دیگه. راه سوم اینه که چون عدل اضطراری از ذرات قدر و بقدرها، این قدرش اینه که حکم تکلیفی برداشت بشه. ببینید راه‌های متعدد، من الان براتون مثال زدم که می ذهن تو باز بشه، ممکنه خودتون فکر کنید راه دیگه پیدا. من نمیخوام وارد این مسئله بشم، من فقط نکتهش این بود که این مطلبی رو که مرحوم آقای مرحوم آشونسن در اینجا آوردن، یک مطلبی است که اختصاص به اینجا نداره. ایشون مانحنفی رو اینجوری حل میکنه، میگه شارع وقتی گفت شما میتونین غذای همسایه رو بخوری، یعنی بدون اجازه، اون حیثیت مالکی رو القا کرد، اجازه مالک نمیخواد. اما حیثیت مال فی نفسه رو که القا نکرده، نگفته این مال مال نیست. اگر حیثیت مال رو فی نفسه القا کرده بود، ضامن نیستید. پس دو حیثیت داره، یک حیثیت مالیت فی نفسه، یک حیثیت احتیاج به اجازه مالک، اضافه به مالک. شارع در حال اضطرار اون حیثیت دوم که اضافه به مالک برمی داره، میگه اگر نهیم کرد، گفت راضی نیستم، ایستادیم آقا راضی نیستم غذای برای بخوری، حتی اگه جلوش هم گرفت، ایشون حق داره بخوره. اون حیثیت که بتونه مالک منع بکنه، اینو شارع برداشت. اون مقداری که به خاطر اضطرار برداشت، این مقداره. اما اینکه شما مال مردم رو تلف کردی، این حیثیتی که بر نداشت شارع. مخالفت
خود مولا
اینجا مرتکب نشده است، ایشون اجازه مالکی رو بود، اجازه مالکی رو شارع برداشت. میمونه ببینید زمان، زمان چیه؟ هر مالی که تلف شد بدلش، اینه که شارع برداشت کرد.
هر همسایه‌ای که خودش بهش بده،
اون بحث دیگری سوال نداد. فرض کن من سوال بود، چون معلوم نیست که برای اون واجب باشه، چون میگه از کسی دیگه بگید. چون برای
من اون شخص مال اجازه میداد
دیگه هیچی نبود، هم جایز بود هم حلال بود. نه ها این مثلی که صاحب مال، نه اگه صاحب مال چون صاحب مال خصوصیت پیدا میکنه، خود مالیت رو هم اجازه اعدام مال میده، لذا ضامن نیست. شارع اینجا اگر خود شارع اجازه داد که شما این مال رو به عنوانه میتونه اعدام بکنید، اونجا هم ضامن نیست. اما اینجا اعدام نگفت که شما میتونیم، گفت شما میتونیم بدون اجازه مالک مصرف کنید. اون اینه که برداشت به خاطر اضطرار نفی اجازه. من شرح کلام آغازی مرحوم روشن شد، مرحوم محقق اصفهانی. حالا میگم شما ممکنه فکر بکنید راه چهارم پنجم چی، من چند تا گفتم، ششم هفتم هشتم پیدا کنید که ما یک نکته فنی پیدا بکنیم که در این جور جا میتونه مصرف بکنه اما ضامنم هست، شرعا میتونه رفع اضطرارش بکنه اما ضامنم هست. این نکته اینه. از کم در مقابل بعضی از اهل سنت میگن تا شارع گفت تو میتونی بخوری، معنیش که ضامن نیست،
منحصر ماشه باز
همینه، فرق نمیکنه. روشن شد این مطلب؟ روشن شد. پس مرحوم آقای اصفهانی برای مال دو حیثیت نگاه میکنه، یکی حیثیت فی نفسه، مثلا کتاب، مثلا توت، فی نفسه چیزیست، یکی حیثیت مالک، اضافه به مالک. این دو حیثیت داره دیگه. ایشون میخواد بگه که در جایی که اخذ واجب شد، خوب دقت بکنید، یک جور در ما نحنفی جور دیگه. حالا و من الواضح ان ایجاب العمل و تجویز استیفائه من العامل من دون اذنه و رضا مزیل لاحترام المال من الجهت الاولى. اینی که شما میگید اگر واجب شد احترام نداره، این سوال ایشون میگه به لحاظ اولا احتمال نداره، یعنی به لحاظ اضافه مالکی، والا عمل فی نفسه که احترام داره. دقت بکن. لا من الجهت ثانیه، وقت به این مناسبت اون مثال اضطرار و اکل اضطراری هم ذکر میکنه. یعنی شما اینطور میگید، میگید شارع گفته تو باید حتما این عمل انجام بدید، تجی مثلا دفن میت، حالا که باید دفن میت انجام بدید، پس شارع میتونه تو بخوای یا نخوای تو رو وادار بکنه دفن، چون شارع واجب کرده دیگه، تو بخوای یا نخوای باید انجام بدی. میگه حالا که گفته تو باید انجام بدی بخوای یا نخوای، دیگه این عمل که ماله احترام نداره، اگر احترام نداشت اخذ اجرت برش نمیتونه بکنه. مرحوم آشانسه اینطور جواب میده، وقتی شارع میگه واجبه، این به لحاظ نکته اول، یعنی دیگه اضافه مالکی مهم نیست، تو راضی باش یا نباشی باید میت غسل بدی، اما این معناش این نیست که این عمل تو عمل نیست، این عمل تو مال نیست، نه اون عمل به حال خودش محفوظه، لذا میتونی به ازای او شما پول بگیرید. پول گرفتن مال حیثیت دومه، وجوب مال حیثیت اوله به اصطلاح ایشون. ایشون میگه برای مال دو تا حیثیت فرض، ایشون چون میگه وقتی واجب شد دیگه مال احترام نداره، ایشون میگه نه ممکنه واجبم بشه مال احترام داشته باشه، احترام یعنی ضامن باشه بتونم اخذ عوض در مقابلش بکنم. نکتهش چیه؟ نکتهش این که میگه هر مالی دو حیثیت داره، یه حیثیت اضافه به مالک داره، مثلا این کتاب اضافه به مالک داره به من، یه حیثیت فی نفسه کتابه. وجوب میاد حیثیت اضافه رو برمیداره، میگه وقتی گفت تو باید حتما این میت قسم بدی، دیگه دست تو نیست، بخواهی نخواهی بگی با رضای من، تو رضای تو حتما باید انجام بدی. اما وجوب نمیاد حیث بگی این عمل عمل نیست، این مالیت نداره، احترام نداره، احترام عمل به حال خودش محفوظ میمونه. روشن شد مراد ایشون؟
وارد بوده به اونجا مطلق و مالک دو نفر شد، هر واحد اگر ملکیت اینجا سلب شد دیگه چه معنا داره؟ حالا این مال فرضاً باشه، فرضاً
میگه عمل هست دیگه،
عمل هست چه فایده داره؟ این عمل،
این عمل خودش فی نفس ماله،
اگه باشه مالک دیگه مالک نشد دیگه، مالک داره.
خب اگر خودش فی نفس مال بود حرمتش محفوظ مینه. میگه آقا من در قبر میگذارم یا قسم میدم در مقابل پول.
این مال مالکی باید این کار رو، این مالک باید باشه تا این
نه، ایشون نمیاد از مالک نگاه بکنه، ایشون میاد از حیثیت خود مال، مال نگاه میکنه.
مالکی بلا مالک الان؟
نه چرا بلا مالک باشه؟ نه این حیثیتش که تکوینی اوست، که عمل اوست. روشن شد؟ لا من الجهت کما ان تجویز اکل مال غیر فی المخمسه، البته ایشون مثال قحطی زده، غیر قحطی هم باشه آدم گرسنه‌ای وسیله نداره پول نداره گیر کرده، نمیخواد مخمسه باشه، من دون رضا، بدون رضای مالک، مزیلون لحترام این مال غیر من حیث و عدم رعایت مالکیته و سلطانه. جوابش روشن شد با توضیحات من فکر میکنم، چون دو سه تا جواب دیگه دادم.
اشکالی که کردم خب وارده، اون کسی میتونه این حیثیت اول رو اعتبار بکنه، اعمال بکنه که مالک باشه، اگر ارتباطی با این نداشته باشه که این بیگانه است با این عمل، نمیتونه اون حیثیت بینقشه موجود
اون بود. عمل چون عمل خودش تکوینی است که
خود
نه به شارع ها ایشون میگه شارع ارتباطش قطع نکرده، شارع این نکته که این عمل به رضای تو انجام بگیره اینه قطع کرده، تو بخواهی یا نخواهی باید این مرده رو تو لحد بگذاره، این قسمت برداشته. حالا اون بحث دیگر شو بگیم اون دیگه، حالا کلام آقای مرحوم آقای اصفهانی رو قبول نداریم مثلا، اون بحث دیگر. روشن شد چی میخوام بگم؟ یکی احترام، یکی صدور عمل از من که این تکوینیه، که یکی این که رضای من به عمل. میگه وقتی شارع گفت واجبه، اون رضای منو برمی‌داره، تو میخوای راضی باشه نباشی اینو باید انجام بدی اما این که این عمل فی نفس مالک اینه که بر نداشت، به حال خودش محفوظه. این جواب مرحوم آقای اصفهانی. حالا عرض کردم من یکی فکر کردم یکی او جواب رو مناقشه اون طول میکشه، گفتید بگذاریم آخر دست جمعش بکنیم با هم دیگه یک و دو اونجا اول عبارت ایشان روشن بشه، حالا ایشون چی میخوان بگن برا؟ نه نکردیم هنوزا. کما ان تجویز اکل مال الغیر فی المخمسه، عرض کنم مخمسه یعنی بالا قحطی، مثلا قحطی شده 10 تا 20 آدم گرسنه هستن توی خونه مالی هست میان میخوردن، بله بعضی این قحطی ها در تاریخ آمده واقعا وحشتناک بوده، ظاهرا اون زمان همدیگه رو میخوردن، یک وضع عجیب بود، اصلا کسی کوچه نمیتونست بیاد، تناب مینداختن میکشن داخل تا برن میدن تموم شدن کبابش کردن خوردن. سبحان الله نستجیب بالله. کما ان تجویز اکل مال غیر، در همین قم هم ایران هم یک زمان حدود 100 خورده زمان ناصر یک قحطی واقعا وحشت تو همین قم میگن آدم خوردن تو اصفهان قم میبردن میخوردن. لا اله الا الله. کما ان تجویز اکل مال غیر فی المخمسه من دون رضا، عرض کردم مخمسه نمیخواد، اضطرار شخص گرسنه است راهی نداره، مزیل لاحترام عین مال غیر من حیث و عدم رعایت مالکیت و سلطانه. روشن شد؟ میگه این شارع این مقدار اجازه داده، این اجازه داده شارع که رضایت اون شرط نیست، لا من حیث و عدم رعایت مالیته، اضطرار نمیگه این مال نیست، مال مال دیگه تلفش کردی ضامنی، لا من حیث و عدم رعایت مالیته من حیث و عدم تدارکی بالبدل، این عدم تدارک بالبدل زمان من حیث و زمان کلمه زمان میشه روشن تر بود که عدم تدارکی بالبدل این زامن و من حیث و سیرورتی هدرن، این که این مال هدر بشه اون زمان نفیزم به بله دیگه. و صلی الله علی محمد آله طاهری. خمه یواشاش عادت که 3-4 دقیقه قبل از وقت تعطیل